سیدی شماره 16 جین ایر. دیانا گفت: جین، برادرم خودش را قربانی خواهد کرد و همه زندگی خودش را فراموش کرده است. من می دانم که او دارای احساسات طبیعی است و هنوز این احساسات در وی بسیار قدرتمند است، اما او آرام به نظر می رسد، ولی در زیر این آرامش تب و تابی غیر قابل تحمل وجود دارد. شما فکر می کنید که او آرام و بی توجه است و حتی ممکن است فکر کنید که چون مرگ خاموش است، اما افسوس که نمی توانم او را از مسیری که در پیش گرفته است باز دارم. مسلم است که نمی توانم او را به خاطر هدفی که دارد سرزنش کنم. او مسیحی واقعی و یک انسان شریف و صدیق است. با این حال زندگی او قلب مرا می شکند. و در این لحظه اشک در گوشه چشمانش جمع شد. ماری سر خود را زمین انداخته بود و زیر لب گفت: حال ما بی پدر شده ایم و به زودی بی خانه و بی برادر نیز خواهیم شد. و این حادثه به خصوص در این لحظه اتفاق افتاد تا ثابت کند که بدبختی خبر می کند. و با وقوع این حادثه بر شدت آشفتگی آنها افزوده شد. سنجان وارد اتاق شد و گفت: نامه ای رسیده است که در آن نوشته شده دایی من جان مرده است. دیانا گفت: مرده؟ بله. دیانا با نگاهی بهت زده در صورت برادرش نگریست و با صدایی آرام پرسید: کچه؟ سنجان با نگاهی آرام و بی تفاوت، آنچنان که یک تخت سنگ مرمر سخن میگوید گفت: کچه که مرده؟ تعجبی ندارد، بگیر بخوان. سنجان نامه را روی دامن دیانا انداخت. دیانا با بهت به نامه نگریست و آن را به ماری داد. ماری با حرکت دادن چشمانش بر روی سطرهای نامه از محتوای آن اطلاع یافت و آن را به برادرش برگرداند. هر سه آنان به یکدیگر خیره شده بودند و هر سه به یکدیگر لبخند زدند. لبخندی غم‌زده، لبخندی پر از اندوه. دیانا پس از سکوتی طولانی بالاخره گفت: که اینطور؟ ما می توانیم باز هم به زندگی خود ادامه دهیم. ماری یادآور شد: در هر صورت این وضع از آنچه که بوده است بدتر نمی شود. آقای ریورز گفت: این حادثه تنها با شدت وحدت بیشتری این مسئله را مطرح می کند که چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد و در مقابل چه اتفاقی روی داده است. نامه را تا کرده در کشوی میز خود گذاشت، کشو را قفل کرد و مجدداً از اتاق خارج شد. برای چند دقیقه هیچ کس کلامی بر زبان نیاورد. آنگاه دیانا به طرف من روی کرد و گفت: جین، شما از ماوراهای ما حیرت کرده اید و فکر می کنم که چقدر سنگدل هستیم که در برابر مرگ یک خویشاوند به این نزدیکی چون دایی بی حرکت می مانیم. اما ما هیچگاه او را ندیده بودیم و او را نمی شناختیم. او برادر مادرم بود. مدتها پیش پدرم با او اختلاف پیدا کرد. به خاطر توصیه‌های نادرست داییم، قسمت بزرگی از دارایی پدرم از بین رفت. بر اثر اعتراض پدرم، آنان با خشم از یکدیگر جدا شدند و هیچگاه با یکدیگر آشتی نکردند. داییم پس از این حادثه به دنبال کسب و کار پرشوری رفت و آنچنان که گفته می‌شود، حدود 20,000 پوند دارایی دارد. او هیچگاه ازدواج نکرده و جز ما خویشاوندی ندارد. و یا لااقل نزدیکترین خویشاوندان وی ما هستیم. پدرم همیشه این فکر را به ما القا می کرد که هر چه بدبختی می کشیم از دایی شما بوده است. در این نامه به ما اطلاع دادند که همه دارایی خودش را به جز 30 سکه گینه‌ای (پرانتز معادل 30 لیره) (پرانتز بسته) که به من و ماری و سنجان بخشیده، بقیه را به خویشاوند دیگری واگذار کرده و این 30 سکه را نیز بابت خرید لباس سوگواری به ما بخشیده است. البته او حق دارد هر طور که مایل است در مورد ما ترک خودش تصمیم بگیرد، ولی ما تصور می کردیم که با این پول من و ماری ثروتمند شده و سنجان نیز قادر می شود به هر امر خیری که بخواهد بپردازد. موضوع دایی و مرگ وی فراموش شد و دیگر کسی در این مورد حرفی بر زبان نیاورد. روز بعد من خانه خلنگزار را به سوی مورتون ترک گفتم و روز پس از آن ماری و دیانا برای رفتن به مقصدی دیگر با آن خانه بدرود گفتند. ظرف یک هفته آقای ریورز و هانا به خانه مخصوص کشیش بخش منتقل شدند و به این ترتیب آن خانه قدیمی متروک شد. بخش 31، صفحه 436. خانه من بالاخره وقتی صاحب خانه مستقلی شدم یک کلبه بود، متشکل از یک اتاق کوچک با دیوار سفید گچی و زمین شنی. در این اتاق 4 صندلی رنگ شده و یک میز، یک ساعت، یک کمد، 2 یا 3 بشقاب و سینی و یک سرویس چایخوری وجود داشت. علاوه اتاق دیگری در ابعاد همان اتاق آشپزخانه را تشکیل می‌داد که مشتمل بر وسایل ساده آشپزی و یک قفسه کشودار بود که با همه این احوال برای وسایل اندک من جای زیادی به شمار می‌آمد. هرچند که بخشندگی و محبت دوستان و اطرافیانم به سرعت اتاق و آشپزخانه را پر کرد و به حد کفایت ذخیره غذایی برای من آورده شد. در صبحی که مدرسه دهکده افتتاح شد، من 20 دانش آموز داشتم، اما فقط 3 تن از آنان قادر به خواندن بودند و بقیه نمی توانستند بنویسند و نه حتی اعداد را بشمارند. اکثر آنها قادر به بافتن بودند و چند نفری هم می توانستند دوخت و دوز کنند. آنان با لهجه غلیظ محلی صحبت می کردند و من می بایست فراموش کنم که این کودکان روستایی که در لباسهای خشن و بلند در کلاس حاضر شده اند از جنس گوشت و خون هستند و چه بسا که در میان آنان با هوشترین کودکان وجود داشته باشد و نوع رفتار من بر آنان همان تأثیری را می گذارد که بر کودکانی که در بهترین شرایط متولد شده اند می گذارد. و نیز جسم این بچه‌های روستایی دارای ماهیتی عالی، تصفیه شده و تأثیر پذیر است و این وظیفه من است که این جسم را بهبود بخشیده اعتلا دهم و بدون تردید در صورت تحقق این وظیفه احساس خوشبختی خواهم کرد. شادی‌ها و لذت‌های بیشماری که انتظار آنها را نمی‌کشیدم هم‌اکنون در پیش روی من بود، مشروط بر آن که اندیشه خود را نظم بخشیده، قدرت خیش را متمرکز کرده و به کار گیرم. قدرتی که به من توان زندگی دهد تا هر روز به دنبال روز پیش از آن سریع تر در جهت وظایفی که دارم گام بردارم. آیا اوقاتی را که در این روستای پرسکون، در این کلاس حقیرانه صبح، ظهر و شام می گذراندم، به راستی خوشحال، راضی و پر آرامش بودم؟ نه. بهتر بود خود را فریب نمی دادم. من تا حد زیادی خود را مطرود و تنها حس می کردم. احساس می کردم شاید احمق باشم، تحقیر شدم. احساس می کردم گامی برداشتم که به جای آنکه مرا ترقی داده و جایگاه اجتماعی بهتری برایم فراهم آورد، تنزل داده و در قرفاب بیشتری فرو برده است. در رویای خیش می دیدم که در ویلایی پر از گل و چمن از خواب بیدار شدم و من به عنوان معشوقه آقای روچستر با وی به پاریس رفته ایم و وجودم از عشق او آکنده است، چرا که او به راستی مرا دوست می داشت. دیگر هیچ کس مرا دوست نخواهد داشت و به من عشق نخواهد ورزید. من دیگر هیچگاه مفهوم زیبایی، جوانی و شیرینی زندگی را حس نخواهم کرد، چرا که فکر نمی کنم در هیچ کس دیگری آن شیوایی و فریبندگی که در آقای روچستر وجود داشت بیابم. او به من عشق می ورزید و از داشتن من احساس غرور می کرد. او آن مردی بود که هیچ مرد دیگری مانند او نخواهد بود. اما اندیشه های من در کجا پرسه می زند و من چه می گویم و چه احساسی دارم؟ از خود پرسیدم آیا در بهشتی در مارسی احمقانه زیستن و برده یک نفر بودن صحیح است؟ و آیا می تواند بر این زندگی حقیرانه ارجحیت و برتری داشته باشد؟ آیا می خواهم برده باشم؟ آیا می خواهم بعدها به جای این عشق حسرت عشق پشیمانی بریزم؟ اکنون برای خود آزاد هستم و اگرچه معلم مدرسه‌ای بیش نیستم، ولی در عوض چون نسیم آزاده‌ای میتوانم در هر کجا که بخواهم حرکت کرده و پرواز کنم. بله، حال احساس میکنم وقتی از آقای روچستر بریده و به قوانین و اصول پایبند ماندم و بر لحظه های وسوسه و جنون فائق آمدم، خدا با من بوده است. خداوند مرا به سوی مسیری صحیح رهنمود شد و خداوند بزرگ را به خاطر راهنمایی هایش و به خاطر آنکه مرا هدایت کرد سپاس میگویم. در این افکار غرق بودم که به طرف در کلبه‌ام رفتم و به آفتاب غروبین که میرفت در پشت انبوه گندمزار پنهان شود نگریستم. به مزرعه آرام دهکده و به مدرسه‌ای که در حدود نیم مایل از کلبه من فاصله داشت نگاه کردم. پرندگان آخرین نغمه‌های غروبین را سر داده بودند. از آسمان زیبای غروب و از دره‌ای که در کنار مزرعه بود نگاه برگرفتم. به ساختمان کلیسا و خانه کشیش که فاصله زیادی از ما داشت نگاه کردم و با آنکه ساختمان‌ها فاصله زیادی داشتند و از آنجا که روستا لخت بود و تقریباً هیچ خانه‌ای و کلبه‌ای وجود نداشت، از میان حصار درختان ساختمان‌ها به خوبی مشهود بودند. در منتها علیه آن سوی روستا، والهال که محل سکونت آقای اولیور ثروتمند و دخترش بود قرار داشت، صورتم را در چارچوب سنگی کلبه‌ام پنهان کردم. اما به زودی صدای ضعیفی را در نزدیکی در کوچک باغچه‌ای که کلبه‌ام در میان آن قرار گرفته بود شنیدم. یک سگ با پوزه به در بسته فشار می آورد. سگ را می شناختم، کارلوی پیر بود که به آقای ریورس تعلق داشت و در پشت سر سگ آقای سنجان در حالی که دست به سینه ایستاده بود مرا با نگاهی خشک و تا حدودی ناخوشایند می نگریست. او را به داخل کلبه دعوت کردم. نه، من نمی توانم بمانم. تنها بسته ای را که خواهرم برای شما به جای گذاشته بود آوردم. فکر می کنم این بسته حاوی یک جعبه مداد رنگی و کاغذ باشد. به آقای سنجان نزدیک شدم تا آن را بگیرم. از دریافت هدیه بسیار خوشحال شده بودم، در حالی که به او نزدیک می شدم با حالت جدی و خشک صورت مرا زیر نظر گرفت. بدون تردید رد پای اشک‌هایی که به تازگی ریخته بودم هنوز روی صورت باقی مانده بود. او پرسید: آیا وظیفه‌تان را دشوارتر از آنچه که فکر می کردید یافتید؟ آه نه، بالعکس، تا حالا فکر می‌کنم که با شاگردانم خوب کنار آمده باشم. آیا احساس تنهایی و افسردگی نمی‌کنید؟ خانه کوچک شما خالی و تاریک است.
در زندگیم به ندرت احساس لذت و آرامش داشتم و به ندرت تحت تأثیر تنهایی بی‌طاقت و بی‌حوصله می‌شوم.
خیلی خوب. امیدوارم همانطور که اظهار رضایت می‌کنید راضی هم باشید. در هر صورت احساسات خوب و پاک شما به زودی به شما خواهد گفت که خیلی زود است که تسلیم شوید. از تجربیات گذشته تان اطلاعی ندارم و نمیدانم در گذشته چه کرده اید. اما به شما توصیه می کنم قویاً پایداری و مقاومت کنید و با هر وسوسه‌ای که شما را به گذشته باز می گرداند مقابله کنید و وظایف امروزی خود را با علاقه دنبال کنید. ولااقل برای چند ماه در اینجا بمانید و ثابت قدم باشید.
پاسخ دادم: این دقیقا همون کاریست که میخواهم انجام بدهم.
سنجان ادامه داد: میدانم دهن زدن بر تمایلات و فائق آمدن بر طبیعت فردی کاری دشوار است، ولی شدنیست و من این را بر اساس تجربه میگویم. همین یک سال پیش شدیداً احساس بیچارگی میکردم، برای اینکه احساس می‌کردم با ورودم به کلیسا و در خانه کشیشان دچار خطا شده‌ام. وظایف این جامعه کشیشی برایم جان کندن بود. احساس می‌کردم که من برای کارهای پرتحرک‌تری به دنیا آمدم، برای کارهایی که هیجان و فعالیت بیشتری داشته باشد، مثل هنرپیشگی، نویسندگی، سخنگویی و کارهایی از این قبیل جز کشیشی. بله، قلب یک سیاستمدار، یک سرباز، یک دلباخته یا یک خوشگذران در زیر این جامعه کشیشی می تپد.
احساس می کردم که زندگیم نابود شده است و با خود می گفتم که این زندگی یا می بایست تغییر کند و یا من خواهم مرد. پس از گذراندن یک دوره تاریکی و مجادله درونی، روشنایی بر تاریکی چیره شد. جسم افسرده و دربند من حال موجودیتی آزاد و بدون قید و بند یافته است. قدرت‌های درونی من نداهای آسمانی را می‌شنوند و هستی من فراتر از نسیم پرواز می‌کند. خداوند مأموریتی بر عهده من نهاده است و خواهم کوشید تا با سبکبالی و شجاعت و رغبت آن مأموریت را به پایان ببرم و برای تحقق بخشیدن به این مأموریت متعالی همه نیروهای سیاستمدار، سخنگو و یک سرباز ضرورت دارد. از زمانی که پوشیدن جامعه کشیشان را یک مأموریت برای خود دانستم، شیوه تفکرم دگرگون شد. زنجیرهایی که بر دست و پایم بود فرو افتادند و پاره شدند و جز آثار آن زنجیرها چیزی بر دست و پایم نمانده است و می دانم که آن آثار نیز با مرور درمان پذیر است. در حقیقت پدرم با تصمیم من برای گرویدن به خیل کشیشان مخالف بود، اما از زمانی که او فوت کرده است دیگر مانع اخلاقی وجود ندارد و می توانم در جهت هدفی که دارم گام بردارم. برای رسیدن به مقصودم کارهای چندی باقی مانده است. از جمله می بایست جانشینی برای خود در مورتون تعیین کنم و آنگاه اروپا را به مقصد شرق ترک گویم. هم او و هم من پشتمان به طرف در ورودی باغچه کلبه هم بود. هیچ کدام از ما صدای پایی بر روی علفها و چمنهای سبز نشنیدیم. جریان پرخروش آب درون دره هر صدایی را در خود فرو می بلعید. هر دوی ما وقتی صدای شیرین زنگداری را شنیدیم حیرت کردیم. اسب بخیر آقای ریورز و اسب بخیر کارلوی پیر. آقای ریورز، سگ شما زودتر از خود شما آشنایان و دوستانتان را می شناسد. از آن دورها که می آمدم گوشهایش را تیز کرد و دم تکان داد، ولی شما پشتتان به طرف من بود. اگرچه آقای ریورز با شنیدن صدای پرتنین و پرخروش لحن تازه وارد تا حدودی حیرت زده شده بود، ولی محاذا در همان حالتی که قرار داشت بی حرکت ایستاده بود و گویی می‌خواست گفتگوی خود را همچنان دنبال کند. بالاخره به طرف صاحب صدا با ظرافت و استادی خاصی برگشت تا منظره ای را که در پیش روی من بود ببیند. در فاصله یک متری آقای ریورز پیکره‌ای در جامه‌ای بلند و سفید فرو رفته بود و از قامتش جوانی و زیبایی مشهود بود. هنوز نمی توانستم صورتش را ببینم، چرا که خم شده بود و سرگرم نوازش کارلو بود. او سرش را بلند کرد و روسری بلندش کنار رفت و چهره‌ای در کمال زیبایی پدیدار گشت. در حالی که به این موجود زیبا نگاه می کردم، در دل او را تحسین می کردم. طبیعت در بخشش زیبایی دست و دلبازی زیادی کرده بود و او را چون عروسک ساخته بود. آقای سنجان درباره این فرشته زمینی چه فکری می کند؟ طرح یک چنین پرسشی برای من وقتی آقای سنجان به طرف او برگشت و در او خیره شد بسیار طبیعی می نمود. و نیز طبیعی بود که پاسخ این پرسش را در خطوط صورت آقای سنجان جستجو کنم. او حال از صورت این فرشته زمینی که پری نام داشت نگاه برگرفته بود و به گلهای داوودی خود را که در اطراف در ورودی باغچه رویده بود می نگریست. آقای سنجان گفت: غروب دوست داشتنی است، اما برای شما خیلی دیر است که در یک چنین وقتی آن هم تنها از خانه بیرون آیید. و در ضمن بیان این کلمات با پایش یکی از گلهای خودرو را نوازش می داد.
من فقط از پرانتز او شهری بزرگ را که حدود 20 مایل از اینجا فاصله دارد نام برد. پرانتز بسته. به اینجا آمدم چون امروز بعد از ظهر پدرم گفت که مدرسه را افتتاح کرده اید و معلم جدیدی برای مدرسه استخدام کرده اید. و من کلاهم را سرم گذاشتم و آمدم تا آن خانم معلم را ببینم. ایشان همون خانم معلم نیستند؟ و با انگشت به من اشاره کرد. سنجان گفت: بله، همین طور است.
او با لحنی صادقانه و دوست داشتنی، همان لحنی که مخصوص کودکان است، از من پرسید: فکر می‌کنید از مورتون خوشتان بیاید؟ امیدوارم که از این شهر خوشم بیاید، چون دلایل زیادی برای خوش آمدن وجود دارد. شما خانه تان را دوست دارید؟ خیلی زیاد. خوب مبلمانش کرده هم؟
بله، خیلی خوب.
به راستی مبلمانش خوب است. آیا محلی را که برای مدرسه انتخاب کرده هم مناسب است؟
آه بله، خیلی خوب است.
به این ترتیب دانستم که این دختر زیبا همان دوشیزه اولیور است که نه تنها میراث گرانبهایی از پدر خیش دارد، که میراث گرانبهایی از طبیعت نیز گرفته است و آن زیبایی بی همانندی است که طبیعت به وی ارزانی داشته است. با خود فکر می کردم که تا چه حد سیاره ما در تولد یک چنین دختر زیبایی بذل و بخشش کرده است. او اضافه کرد: من اینجا آمدم که به شما بگویم آمادم در کار تدریس شما را یاری دهم. این که شما را از این به بعد ببینم و با شما همکاری کنم یک تغییری در زندگی من خواهد بود، زیرا من از یک نواختی بیزارم. آقای ریورز، از اقامتم در شهر خوشحال و راضی هستم. شب گذشته، یا بهتر است بگویم تا همین صبح امروز، یعنی تا 2 صبح می رقصیدم. به نظرم آمد که لب تحتانی آقای سنجان جلو آمد و لب فوقانی او تابی برداشت، ولی کلامی نگفت و همچنان ساکت و جدی باقی ماند. دخترک وقتی سکوت سنجان را دید همچنان به نوازش سگ پرداخت و گفت: کارلوی بیچاره مرا دوست دارد و با دوستانش خشک و خشن نیست و اگر زبان می داشت حتما سکوت نمی کرد و با آنها حرف می زد. در حالی که او سر سگ را نوازش می داد و سگ در برابر دختر زیبا و ارباب پرخشونتش سر فرود آورده بود، به ناگاه سرخی هیجان را در چهره ارباب سگ دیدم و مشاهده کردم که چشمهای آرام و پروقار وی در آتشی عظیم می سوزد. همان نگاه پرجذبه‌ای را که آکنده از هیجان و شور عشق است و یک مرد نسبت به یک زن زیبا دارد. به ناگاه نفسی عمیق کشیده و سینه‌اش فراخ شد. آنچنان که گویی می‌خواست قلبش به رغم اراده‌اش قفسه سینه‌اش را شکافته و از آن بیرون زند و فریاد آزادی سر دهد، اما خودداری کرد و قلبش را به جایگاه اولیه‌اش بازگرداند. دوشیزه اولیور ادامه داد:
پاپا می‌گوید شما هیچگاه به دیدن ما نمی‌آیید. شما در والهال کاملاً بیگانه هستید. پاپا در این غروب تنها هستند و حالشان هم خیلی خوب نیست. آیا با من باز می گردید و به دیدار ایشان می آیید؟ آقای ریورس، بیایید برویم. چرا شما اینقدر خجالتی و شرم رو هستید؟ چرا اینقدر خشک و افسرده هستید؟
او فرصت نداد که سکوتی برقرار شود و در حالی که سر پرمویش را تکان می داد با فریاد گفت:
راستی فراموش کردم، من خیلی گیج و بی حواس هستم، مرا ببخشید. فراموش کردم برای رفتن دوشیزه ماری و دوشیزه دیانا اظهار تأسف کنم. آنان رفتند و شما را تنها گذاشتند و حال خانه خلنگزار تعطیل شده است و شما خیلی تنها هستید. من به راستی برای شما متاسف هستم. بیایید با هم به دیدن پاپا برویم.
دوشیزه رازاموند: امشب نه. آقای سنجان مثل یک آدم بی اراده صحبت می کرد. احتمالاً فقط خودش تأثیر نیامدنش را می دانست.
خب، حالا که شما اینقدر لجبازی می کنید، من خودم تنها می روم و جرأت ندارم بیش از این اینجا بمانم، چون تاریکی دارد سر می رسد. عصر بخیر.
دو دستش را دراز کرد و آقای سنجان فقط برای لحظه‌ای کوتاه دست او را لمس کرد و با صدایی خفیف آنچنان که در ظرفی تو خالی آرام سخن میگوید جواب داد: عصر بخیر. دختر در یک جهت به حرکت آمد و آقای ریورز در جهتی دیگر. دختر دوبار برگشت و به آقای ریورز نگاه کرد، ولی آقای ریورز که با گامهای استوار حرکت میکرد همچنان به حرکت خود ادامه داد، بیان که به پشت سر خیش نگاهی بیفکند. این صحنه مرا که سخت در افکار شخصی خود غرق بودم بیرون آورد تا متوجه اطراف خود نیز باشم. دیانا ریورز برادرش را چون مرگ انعطاف ناپذیر و بی‌شفقت خوانده بود و در این توصیف مبالغه نکرده بود. بخش 32 صفحه 446. کارهای مدرسه روستایی را تا آنجا که در توانم بود با کمال صمیمیت و اخلاص انجام می دادم. روزهای نخست برایم بسیار دشوار و طاقت فرسا بود، به طوری که گاهی از اوقات دچار ضعف و یأس می شدم. با کوشش‌های مداوم به تدریج شاگردانم و طبیعت آنان را می شناختم. همه آنان تعلیم نیافته با استعدادهایی کاملا خام و دست نخورده بودند. در ابتدا به نظرم تعلیم ناپذیر می رسیدند و در برخورد و نگاه اول همه آنان یک شکل و یکسان می نمودند. اما خیلی زود متوجه شدم که دچار اشتباه شدم. آنان نیز همانطور که تحصیل کرده ها متفاوت هستند با یکدیگر تفاوت داشتند. و وقتی آنان را شناسایی کردم و آنان نیز مرا شناختند، تفاوت آنان به طریق سریع تری بارز گردید. از جمله برخی از آنان سریع تر پیشرفت می کردند و فراگیری سریع تری از دیگران داشتند، به طوری که سرعت پیشرفت بعضی از آنان در زمینه های آموزشی برایم اعجاب آور بود و در قبال یک چنین استعدادهایی احساس غرور و افتخار می کردم. به تدریج احساس می کردم که به برخی از آنان علاقه‌مند هستم و این احساس متقابل بود. در میان شاگردانم چندین نفر از دختران کشاورزان نیز بودند و برخی از آنان بانوانی جوان بودند. حال آنان می توانستند بخوانند، بنویسند و دوخت و دوز کنند و به آنان گرامر زبان، جغرافی و تاریخ درس داده و روش‌های ظریف‌تر و زیباتر بافتن را آموزش داده بودم. والدین آنان و کشاورزان و همسرانشان با احترام و توجه خاصی با من برخورد می کردند. یک چنین توجه صادقانه و محبت آمیزی برای من غرورآفرین بود و برایم روشن شده بود که اینان با همه انسانها به یک شیوه رفتار نمی کنند. زیرا وقتی به آنان احترام گذارده شده و جایگاهشان را بهبود بخشیدید، آنان نیز رفتاری متناسب و صمیمی تر نسبت به شما در پیش می گیرند. احساس می کردم که همسایه محبوب و دوست داشتنی آنان هستم. هرگاه از خانه خارج می شدم، از هر سو با خوش آمدگویی های صمیمانه و صادقانه آنان مواجه می شدم و با لبخند های دوستانه به استقبالم می شتافتند. زیستن در میان حرمت عمومی و محترم بودن در میان عموم، هرچند که این احترام از سوی طبقه کارگر باشد، مانند نشستن در زیر پرتو خورشید است، به همان آرامش و دلپذیری و گرما بخشی. با این همه حرمت و صمیمیت، احساسات محبت آمیز در من قنچه می کرد و به گل می نشست. در این دوره از زندگیم قلبم بیشتر از محبت و عاطفه آکنده بود تا افسردگی و دلمردگی. با تمام این احوال شب هنگام دچار رویاهای غریب می شدم. رویاهایی که دارای صحنه های غیر عادی بود، دارای ماجراهایی رنگارنگ، پر از امید و سخت برانگیزاننده بود و این رویاها دائم و دائم تکرار می شد و من تقریبا همه شب آقای روچستر را در رویا می دیدم و همواره در حالتی هیجان‌زده و پرشور و احساس. در رویا می دیدم که در آغوش او هستم، صدایش را می شنیدم، چشمانش را می دیدم، دست‌ها و گونه‌هایش را لمس می کردم، دوستش می داشتم، دوستم می داشت و بار دیگر احساس زیستن برای همیشه با او با همه قدرت و جذبه‌اش در وجودم ریشه می کرد. آنگاه از خواب بیدار می شدم و به یاد می آوردم که در کجا هستم و در چه شرایطی قرار دارم. آن وقت در میان تخت خواب بدون حصارم می نشستم، لرزان و افسرده، و باز هم تاریکی شب شاهد افسردگی ها و یأس ها و ناامیدی های من بود که صدای ترکیدن بغض های در گلو مانده را می شنید. و با تمام این احوال ساعت 9 صبح بعد من سر وقت مدرسه را باز می کردم و در کمال آرامش خود را برای یک روز کار مداوم و بدون وقفه آماده می ساختم. روزاموند اولیویر بر سر قولش ماند و برای دیدن من به مدرسه می آمد. حضور وی در مدرسه عموماً در ادامه سواری صبحگاهی او بود. اسب را قدم زنان تا نزدیک در مدرسه می آورد و به دنبال او نوکری در حرکت بود.
آنچه که بیش از چهره وی جلب توجه می کرد لباس ارغوانی بود که به تن داشت و با آن کلاه آمازونی که از مخمل سیاه دوخته شده بود و حلقه های مو که گونه اش را نوازش می داد شکوه و زیبایی بی همانندی داشت.